أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از مقدماتی که پیرامون قاعده الزام مطرح شد، لازمه ابتداءً مدرک و مستند این قاعده یا ادله این قاعده مورد بررسی واقع بشه. منتها قبل از بیان ادله، من به چند موضوع که محل اختلاف اشاره می کنم تا در حین بررسی ادله، حداقل اون ادله‌ای که مورد قبول واقع می شود، به این موضوعات توجه پیدا بکنید. 5-6 مطلب اینجا مورد بحث و اختلافه که طرح اینها قبل از ورود به ادله این فایده رو داره که شما در مورد هر کدام از این ادله به این موضوعات میتونید التفات داشته باشید و حداقل دلالت اون دلیل خاص رو نسبت به این جهات مورد بررسی قرار بدید. این 5-6 پرسش رو من اینجا مطرح میکنم، یا 5-6 موضوع رو، تا عرض به حضور شما با این زاویه و با این نگاه ادله رو بعداً مورد بررسی قرار بدیم. اولا نسبت به جریان این قاعده، علیکم السلام، بین امامیه و غیر امامیه از مخالفین یا غیر مخالفین از اهل کتاب یا همه صنوف کفار، حتی اونهایی که اهل کتاب نیستند، این یه موضوع در شمول این قاعده که آیا اساساً قاعده الزام فقط بین امامیه و عامه است یا نه دائرش اوسع، شامل کفار از اهل کتاب هم میشه یا حتی اوسع از اینه، شامل مطلق کفار میشه حتی اگر از ادیان آسمانی و اهل کتاب نباشه. این یک پرسشه، یک موضوعه. دوم این که آیا این قاعده در بین خود مخالفین و متدینین به یک دین دیگر هم جریان پیدا میکنه یا نه، یا حتما باید یک طرفش امامی باشه و طرف مقابلش یک مخالف. این باز یک موضوع دوم و پرسش دوم. یعنی اگر مثلا فرض کنید در جریان اختلاف بین دو عامی مذهب قاضی بخواد حکم بکنه، آیا به استناد قاعده الزام میتونیم بگیم این حکم بر اساس مذهب خود اونها باشه؟ آیا حتما یک طرف مسئله باید یه امامی باشه یا نه، این در مورد خود متدینین به یک دین هم در مواردی که بین اونها یک اختلاف یا نزاعی هست جریان پیدا میکنه. بله، حالا اونم عرض میکنم. موضوع سوم این که آیا جریان قاعده منحصر به موارد مذکور در روایات یا میتونیم اون رو تعمیم بدیم در همه مواردی که این خصوصیات درش هست ولو موردش هم در روایات ذکر نشده. مورد چهارم اینه که آیا قاعده الزام در جایی جاری میشه که به نفع امامی باشد یا در موارد ضرر هم جریان داره؟ یعنی این قاعده حتما نتیجهش نفع و انتفاع امامی است، لذا در جایی که ضرری متوجه او باشه این چنین نیست. این هم یک پرسش و یک موضوع برای بحث و اختلاف. پنجمین پرسش و موضوع اینه که آیا قاعده الزام یه حکم اولیه یا ثانویه؟ ششمین موضوع و پرسش در مورد این است که خب آیا قاعده الزام مفادن و مدرکن با قاعده التزام یا امضا یکیست یا نه؟ آیا اینا تعابیر مختلف از یک قاعده هستند یا قاعده های متفاوتن؟ ما قاعده اقرار داریم، قاعده مقاسه، مقاسه نوعیه داریم که در کلامه های سیستانی هم بود، من اشاره کردم جلسه گذشته. آیا اینا همه به اصطلاح تعابیر مختلف از یه قاعده است یا بدیل قاعده الزام هست؟ قاعده التزام داریم یا نداریم؟ قاعده اقرار، قاعده اقرار که داریم، ولی آیا به خصوص در مورد اینجا اصلا باید قاعده اقرار رو پیش کشید؟ و مقاسه نوعیه که اینا رو حالا بعداً بحث میکنیم. این مدارک خب تو روایات حالا بررسی خواهیم کرد. مثلا تو بعضی روایات از الزمو هم به ما الزمو به انفسم، یا خب این یک جنسی، یکی مثلا الا اهل کل زیدینه ما یستهلون، یا خذو منهم ما یأخذون منکم فی سنتهم و احکامهم، یا من دان بدینن لزمت و احکامهم. خب اینا همه دارن مفاد یک قاعده رو بیان میکنن، روحشون یکیست، حالا به عبارات مختلف، یا اینکه کاملا اینها متفاوتن، یعنی هر کدوم اینا مدرک برای یکی از اون قاعده هایی که گفتیم. من علت این که الان اشاره اجمالی کردم به این پرسش ها برای این بود که در حین بررسی ادله، مخصوصا روایات به این اختلافات توجه بکنیم، گرچه معالجه جنبندی بعدن خواهیم داشت، اما بالاخره اینا همه محل بحث و اختلافه. یعنی این 5-6 موضوعی که من عرض کردم محل اختلافه، عمده هم به واسطه دلالت ادله است که آیا اطلاق و شمول داره نداره، آیا علت ذکر شده یا نشده، آیا برای حکم مثلا در یه مورد خاص تعلیلی در روایت آمده نیامده. به حسب نوع استظهاری که از ادله میشه همه این اختلافات پیدا، یعنی در 5-6 محور این اختلافات هست، ضمن این که فی الجمله قاعده الزام رو قبول دارن، اما این اختلافات در این 5-6 محور وجود داره. لذا توجه به این موضوعات و پرسش ها در حین بررسی ادله به نظر میرسه خیلی راهگشا میتونه باشه. اما از ادله، خب گرچه عمدتاً در بین ادله به اجماع و روایات تمسک شده و عمدترین هم روایاته، اما معذالک به آیاتی از قرآن استناد شده، به اجماع، به روایات و سنت، حتی به دلیل عقلی، یعنی به ادله اربعه تمسک شده برای اثبات قاعده الزام. سیره عقلائیه هم ذکر شده که البته سیره عقلائیه فی الواقع درست یه تبیینی برش داریم، اما باز بازگشت به سنت میکنه. یا حتی اگر به بعضی از قواعد دیگر فقهی هم ما استناد بکنیم، باز اون هم معالن بازگشتش به یکی از همین ادله اربعه است. گرچه میشه اونها رو به عنوان دلیل مستقل ذکر کرد، اما بازگشت سیره عقلائیه، بازگشت هر یک از قواعدی که بتونه مستند این قاعده باشه به ادله اربعه است. لذا ما طبق معمول از کتاب شروع میکنیم، به آیاتی از قرآن برای قاعده الزام تمسک شده. حدود 9 آیه میتواند مورد بررسی قرار بگیره. از این 9 آیه 4 آیه در سوره های مختلفه که تقریبا یک مضمون دارن. 5 آیه در سوره مائده است، اونام مضمونشون تقریبا یکیست. آیات 42، 44، 47، 48، 49. اما خیلی خلاصه ما حالا این آیات رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم آیا به آیات میتونیم اثبات کنیم قاعده الزام رو یا نه. اولین آیه، آیه 6 سوره کافرون، لکم دینکم ولی دین. خب این آیه قبلش داره، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دو مرتبه رسول خدا میگه من هرگز اون چرا که شما میپرستید نمیپرستم. دو مرتبه هم از اونا نقل میکنه و نه شما هرگز اون چرا که من میپرستم میپرستید. بعد از تکرار این که دال بر تأکیده که راه ها از هم جداست، راه توحید و راه شرک دو راه جداست، میفرماید لکم دینکم ولی دین. خب به این آیه استدلال شده وقتی میگه لکم دینکم ولی دین، این یعنی این شما بر طبق دین خودتون عمل کنید، برای شماست آیین شما و برای من دین و آیین خودم. معنای این سخن چیه؟ تقریب استدلال چیه اینجا؟ میگه شما به دین خودتون عمل بکنید، منم به دین خودم. وقتی میگه لکم دینکم یعنی دین شما، همه اون چه که دارد از عقاید و احکام و مقررات شما بر طبق اونو عمل بکنید. راه شما جداست، راه من جداست، پس منم راه خودم رو میرم. و این مگه غیر از اینه که همون مضمون و مفاد قاعده الزام داره میگه؟ بله؟ خب حالا ببینیم چرا نداره؟ ما داریم فعلا چطور لکم دین و کم ولی ببینید بعض نه دیگه، اگر قرار شد بگیم اونا در بین خودشون، حالا بالاخره یه موضوع بحث این بود در مواردی که بین خودشون جریان داره چرا کار نمی‌کنه؟ اگر ما یکی، من اصلا ببینید این سوالات و پرسش‌ها رو مطرح کردم برای همین که خب اگر گفتیم مورد قاعده الزام شامل جایی که خود مخالفین و متدینین به یک دین هم با هم چیز دارن میشه، خب پس این یعنی اگر لکم دینکم یعنی شما بر طبق دین خودتون عمل کنید، مقررات و قوانینی هم که در دینتون دارید بهش پایبند باشید، این یعنی چی؟ یعنی امضای اون دیگه، لکم دینکم، شما به سوی خودتون، ما به سوی خودمون. شما به سوی خودتون یعنی چی؟ یعنی این که عرض به حضور شما به قوانین خودتون عمل کنید، به مقررات خودتون عمل کنید. این در حقیقت یعنی تأیید اون چه که گفتید. حالا ما که نپذیرفتیم، ببینید
نه.
حالا ببینید، حالا ببینید، ما فعلا داریم تقریب استدلال اینا رو میکنیم. ما هم که نمیخوایم اینو بپذیریم. بعضی اصلا به این استناد کردن، به دلالت این آیات استناد کردن. خب حالا آیا این تقریبه، ببینید در مقام نقل وقتی شما میخواید ناقل باشید، یه جوری باید نقل کنید که از خود اون کسی هم که اینو گفته بهتر حرفشو بماسونید. در مقام اون ما نمیتونیم وقتی میخواییم استدلال رو بیان کنیم با اشکال بیان کنیم، انقدر باید بزکش کنیم، انقدر تو حرفش یه سر و صورتی پیدا کنه. بالاخره تناسب این آیه برای این، کما اینکه بعضی ها بهش استدلال کردن، این میشه لکم دینکم، دین شما برای خودتون، مقرراتی که داره مال خودتون، این مقررات بین شما باشه، ما هم کاری نداریم. خب اینم همون مفاد قاعده الزام. اما این آیه به هیچ وجه دلالت بر قاعده الزام نداره. برای اینکه این مطلب روشن بشه، شأن نزول این آیه رو ما عرض میکنیم و معلوم میشه اصلا این آیه در مقام بیان اصل ایمان و دینه، در مقام بیان اصل اعتقاده. شأن نزول آیه اینه. ببینید این سوره درباره بعضی از سران مشرک قریش نازل شده، مثل ولید ابن مغیره، عاص ابن وائل، حارث ابن قیس، که اینا اومدن به پیغمبر عرض کردن که تو بیا از دین ما پیروی کن، ما هم از دین تو پیروی میکنیم. به این شکل یه سال تو خدایان ما رو عبادت کن، یه سال هم ما خدایان تو رو عبادت میکنیم نوبتی. پیغمبر فرمود پناه بر خدا که من بخواهم چیزی رو همتای خداوند قرار بدم. دوباره اونها گفتن پس یه کار دیگه بیا بکن، لااقل خودت را به خدایان ما تبرک کن، خدایان ما رو لمس کن و به این وسیله خودتو متبرک کن. تو این کارو کنی، اون وقت ما عرض به حضور شما تصدیقت میکنیم و خدای تو رو میپرستیم. خب این حالا به حسب ظاهر شرک نبود، لذا پیامبر فرمود من منتظر دستور خدا میمانم. بعد این سوره نازل شد، پیامبرم آمد در مسجد الحرام، این سوره رو برای همون سران مشرک قریش خوند، بالا سر اونا ایستاد، این سوره رو برای اونا خوند و به کلی اونها رو مأیوس کرد، راه خودش رو از راه اونها به کلی جدا کرد. خب این مجموعه سوره کافرون با توجه به شأن نزولش و تأکیداتی که در این آیات آمده، این نشون میده که پیامبر میخواد راه خودشو از راه اونها جدا کنه و اونها رو مأیوس کنه و به اونها بفهمونه که بین توحید و شرک سازشی وجود نداره. خب اگر تو این فضا پیامبر این آیه میفرماد لکم دینکم ولی دین، این در مقام نفی شرک و بت پرستیه، یعنی اساس دین و اعتقاد رو داره بحث میکنه. این ربطی به مانحن فی که درش سخن از احکام و مقررات و قوانین هست نیست. یه سری قوانین و مقررات وجود داره، شما به این قوانینتون عمل کنید. این از این آیات استفاده نمیشه، لذا این آیه قطعا دلالت بر قاعده الزام نداره. آیه دوم آیه 21 سوره غاشیه است، لست علیهم به مسیطر فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. خب سوره غاشیه هم که میدونید عرض به حضور شما 21 بله میگوید شما به اونها تذکر بده، تو فقط مذکری، سلطه‌گر نیستی که اونها رو مجبور کنی. تقریب استدلال به این آیه شبیه آیه قبلی به این صورت که بالاخره شما نمیتونی اونها رو به زور وادار به چیزی بکنی، تسلط و سلطه بر اونها نداری. یعنی اونها چی هن؟ اونها آزادن بر دین و عقاید خودشون. خب اگر آزادن یعنی آزادن در معتقداتشون، آزادن در عمل به قوانین و مقررات دین خودشون، خب بر طبق عقاید خودشون عمل میکنن و تو سلطه‌گر بر اونها نیستی. خب اینم فی الجمله میتونه پشتوانه قاعده الزام باشه. اما این استدلال هم درست نیست. سوره غاشیه در واقع در سه موضوع اصلی بحث داره: توحید، نبوت، معاد. اصلا یکی از محورهایی که در این سوره که همون معاده اسمش بر کل سوره گذاشته شده، غاشیه یعنی معاد، که به واسطه ی حوادث وحشتناکی که درش اتفاق میفته همه را زیر پوشش خودش قرار میده، همه را میپوشونه. به همین جهت یکی از عناوینی که برای معاد هست غاشیه است. غاشیه از غشاوه به معنای پوشاندنه. خب حالا این در رابطه با معاد، دعوت به توحید و نبوت و هشدار نسبت به عواقب انکار توحید و نبوت. در این آیات خداوند تبارک و تعالی اول می‌فرماید اینها رو یادآوری کن، متذکر بشو به اونها در رابطه با خلقت و آفرینش و نشان دادن راه سعادت، راه کمال رو به اونها نشون بده. و لست و انما انت مذکر، تو فقط مذکری. اینا باید با میل و اراده و رغبت خودشون این راه رو انتخاب کنن. تو سلطه‌گر نیستی که به زور اونها رو مجبور کنی که به این راه بیان. خب تو سلطه‌گر نیستی بر این که اونها رو به راه ایمان، به راه هدایت، به راه کمال، به راه راست هدایت کنی. خب اینم در مقام بیان نشون دادن اصل راه سعادت و کماله، یعنی اصل ایمان و اعتقاد، اصل هدف قایی خلقت و آفرینش. لذا عرض به حضور شما میگه این مسیر مسیری نیست که بشه به زور پیش برد، باید با میل و رغبت باشه. این هیچ باز ربطی به قاعده الزام و مفاد قاعده الزام نداره، کاری به اون قانون و مقررات نداره، اصلا در مقام بیان اون نیست. یعنی هم آیه قبلی هم این آیه، اصلا این آیات در مقام بیان یک حکمی که یا یک قانونی که در اسلام وجود داره که هر کسی میتونه بر طبق دین خودش عمل کنه نیست. این در مقام بیان اینه که برای آوردن دیگران به راه صحیح و هدایت با اجبار نمیشه این کار رو کرد. شبیه همین باز آیه
قوانینی که اینا منتظم هستن و عمل میکنن، نمیتونی بگی که نکاح شما مثلا باطله. درسته در نگاه ما باطله، ولی با اون فرق معتقد به اون عقیده هست شما مسیطر نیستی، نمیتونی بگی که شما مثلا روابطتون مثلا خلافه مثلا نامشروعه.
بله
قوانین خودش.
بله ببینید، اما این که ما بدون ارتباط با آیات دیگه بخوایم یه آیه ای رو ازش استفاده کنیم، این چنین نیست. یعنی به هر حال من نمیخوام به سیاق استناد کنم، نمیخوام به مورد استناد کنم. دقت فرمودی؟ بله، نه مورد مخصصه، نه حتی سیاق شاید قرینه باشه به یه معنا، ولی من میخوام عرض کنم این تذکر بر این نکته که میگه فذکر انما انت مذکر، شما فقط مذکری، لست علیهم، یه وجه ایجابی رو داره بیان میکنه و یه وجه سلبی. اینا دوتایی در واقع یک مطلب رو داره بیان میکنه، یکی ایجاب و یکی سلب. انت مذکر، انما انت مذکر، لسته علیهم به مسیطر، تو مذکر هستی مسیطر نیستی. خب آیا این میتونه مذکر که انما انت مذکر نسبت به اون بخش تفسیر و توجیه و تطبیق بشه؟ نمیشه. ببینیم اگر ما بگیم خب این لست علیهم به مسیطر، این آیه تو مسیطر بر اونها نیست، سلطه‌گر نیستی، خب این مقام بیان حتی در خود این آیه آیا باید احراز بشه یا نه؟ آیا اصلا این آیه در مقام بیان نسبت به اون جهتی است که ما داریم عرض میکنیم؟ بله، توی عرض به حضور شما بعضی آیات، حالا تو بعضی آیات سوره مائده معلومه اون اصلا بحث ایمان و توحید و کفر نیست، اونجا رو حالا خواهیم گفت، ولی اینجا بله؟ نه، حالا ببینید اون جای بحث داره، قرینه سیاق یه بحثی داره، این یه اختلافی درش هست که در چه حدی تأثیر داره. من اینجا با اونم اصلا کار ندارم، گفتم ما فعلا اونم کار نداریم، میخوام بگم خود این آیه با قطع نظر از اون قرائن، اصلا ما شأن نزول، این شأن نزول برای این بود که معلوم بشه اینجا تو چه فضایی این آیات نازل شد. عرض به حضور شما گفتم با قطع نظر از حتی قرینه سیاق، میخوام بگم این آیه با توجه به اینکه یه وجه ایجابی و سلبی رو داره بیان میکنه و با قطع نظر از آیات دیگر، این اصلا خود مذکر بودن و مسیطر نبودن، این مذکر نسبت به چی هستی؟ نسبت به همون مسیطر نیستی. اونی که متعلق تذکره ازش سیطرم نفی میشه. بله؟ نه، سیاق باز ببینید یه مقداری عمومی تره. ما باید اون مجموع آیات قبل و بعد رو در نظر بگیریم. این در واقع هر دو گویا مبین یک چیزه. سیاق اینه که ما میگیم آقا این اصلا این آیات سیاق سیاق بیان مثلا مسائل مربوط به توحید و نبوت و معاد، داره هشدار میده، داره راه نشون میده. اون چه که بهش نفی سیطره تعلق گرفته متعلق تذکرم هست. دقت فرمودید؟ لذا به نظر میرسه عمدتاً این آیه در مقام نشون دادن راه سعادت و کمال و ایمان و اعتقاد رو میخواد نشون بده. میخواد بگه نمیشه به زور مردم رو به راه ایمان هدایت کرد. آیه سوم، آیه آخر سوره قاف، آیه 45 که نحن اعلم بما یقولون و ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف و بعید، می‌فرماید ما میدونیم ما آگاه‌تریم به اون چه که کفار میگن و ما انت علیهم بجبار، شما بر اونها مأمور به اجبار نیستی، پس به سبب قرآن کسانی رو که از عذاب من میترسن متذکر کن و وظیفه تو همین. خب اینجا هم استدلال شبیه استدلال به آیه قبله، لسان همون لسان لست علیهم به مسیطره. به همون بیان استدلال میشه و اشکال تقریب استدلال هم همون بیانیست که در اشکال به آیه قبلی گفتیم، که اساسا در این آیات داره به پیامبر در برابر سرسختی و لجاجت کفار دلداری میده. میگه ما به اون چه اونا میگن آگاه‌تر از توییم، ما بهتر میدونیم اونا چی میگن و چه میخوان. اینجا که میگه ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف و بعید، باز ببینید همون سلب و ایجابی که تو اون آیه بود اینجام هست. ما انت علیهم بجبار فذکر بالقرآن، اونا رو متذکر کن، قرآن رو وسیله یاداوری اونا قرار بده. باز این تذکر به قرآن، تذکر به وسیله قرآن، اونم کسانی را که از عذاب میترسند، این معلوم میشه این در واقع منظور این آیات اینه که ما انت علیهم بجبار علی ایمان علی دین علی اسلام، در اصل دین و ایمان آوردن نمیتونی اینا رو مجبور کنی، تو مأمور به اجبار نیستی، وظیفه تو اجبار نیست، وظیفه تو تذکره. تقریبا مفاد آیه 45 سوره قاف همون آیه 21 سوره قاشی است. لذا این آیه هم برای استدلال تمام نیست. چهارمین مورد، چهارمین آیه، آیه 256 سوره بقره، همون آیت الکرسی، یه بخشی از آیت الکرسی، ولا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله ف فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. خب این آیه که میگه لا اکراه فی الدین، در دین اکراه نیست، باز نظیر همون بیانی که در استدلال به آیات قبلی شد اینجا ذکر شده، در دین اکراه نیست. و وقتی میگه در دین اکراه نیست یعنی مخیرند کفار بین این که اسلام رو اختیار کنن یا بر دین خودشون باشن، پس به اونا اجازه داده شده، به اونها اجازه داده شده که عرض و حضور شما بر دین خودشون عمل بکنن. خب آیا این دلالت قابل قبوله یا نه؟ اینم میتونیم بپذیریم. به نظر میرسه استدلال به این آیه هم محل اشکاله. حالا شأن نزول این آیات این هم قابل توجهه. در شأن نزول این آیه میگن یه شخصی به نام ابو حسین با ساد دو تا پسر داشته در مدینه، وقتی که تجار و بازرگانان مسیحی از بلاد دیگر می اومدن در این رفت و آمدها و داد و ستدها تبلیغ کردن و دو تا پسر این رو تحت تأثیر خودشون قرار دادن و برگردوندن از اسلام. این شخص خیلی ناراحت شد، اومد خدمت پیغمبر و درخواست کرد که به نوعی اینها رو به مسیر راه و هدایت برگردونه. بعد از پیغمبر سوال کرد که آیا من میتونم اینها رو اجبار به بازگشت به دین بکنم؟ این آیات نازل شد، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اکراهی در دین نیست، چون راه درست، راه حق، راه صحیح از راه گمراهی روشن شده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کسی که کافر به طاغوت بشه و به خدا ایمان بیاره به عربت الوثقا و دستگیره محکم الهی چنگ زده و دیگه این قابل جدا شدن نیست. خب این شأن نزول این آیه. حالا باز اون چه که در این آیات ذکر شده لا اکراه فی الدین یعنی اجبار و اکراه در پذیرش دین نیست، کسی رو نمیشه به زور متدین به دین اسلام کرد. اون چه که این آیه هم در مقام بیانش هست مثل آیات قبلی این است که در انتخاب و گزینش راه درست هیچ اجبار و الزامی نیست، بر ایمان به خدا اجبار و الزام نیست، میتونن اونها مؤمن نباشن، میتونن متدین به خدا نباشن، ولی عواقب بدی در انتظارشونه، هشدار میده، معاقبن، گرفتاری هایی که برای اونها پیش خواهد آمد. پس این آیه هم در واقع در مقام بیان عدم اجبار و اکراه بر پذیرش دین و ایمانه، اصلا ناظر به این که در مقررات و قوانین و احکام اونها آزاد هستند یا نیستند، آزاد به این معنا که ما میتونیم عرض به حضور شما اونها رو الزام بکنیم به اونچه که بهش معتقدن، یا ما ملتزم بشیم به این که اونها بهش معتقدن، چنین دلالتی نداره. پس ببینید این آیات هیچ کدام بالمطابقه دلالت بر قاعده الزام نداره. اما نکته ای که اینجا شاید بشه ذکر کرد، که البته این دیگه اون وقت از استدلال به آیات میره تا حدودی بیرون، شاید بریم ببریمش تو دایره دلیل عقلی، یا حالا اینجا به یه نوعی بگیم خب غایت دلالت این آیات اثبات مخیر بودن کفار بر دین در امر دین. حالا این که یه وقتی باید جزیه بدن یا ندن، شرایط اون، حالا ما فعلا فلجمره با اون کاری نداریم، این که در اصل پذیرش دین مختارن، آزادن. خب اینجا ممکنه کسی بگوید لازمه این امر پذیرش مقررات اونها هم هست، یعنی یه مقدمه زمینی بشه به این مقدمه، اینا اثبات میکنه اینا در امر دین مخیرن، این یه مقدمه. اون وقت مقدمه دوم بگیم خب اگر اینا در امر دین مخیرن و آزادن، لازمش اینه در اون امور هم مثلا مجبور نباشن، آزاد باشن، به مقرراتشون پایبند باشن. اگر این بشه، اینو وقت ما دیگه گفتم از دایره استدلال به آیات میره بیرون، اینو ما میتونیم در هیته دلیل عقلی ببریم و بگیم دلیل عقلی اینه، دو تا مقدمه داریم، ما بگیم مقدمه اولش مثلا اینه که کفار در امر دین مخیرن، آزادن، دوم این که لازمه مخیر بودن اونها اینه که در این مقررات هم مقرراتشون ممضا باشه، نتیجه بگیریم خب مفاد قاعده الزام رو، مگر این که به این نه بخوام این رو بیان کنیم. الان ای حال این چهار آیه دلالت نداره، پنج آیه از آیات سوره مائده است. اینو حالا ملاحظه بفرمایید، چون اونام نزدیک به همه، مزامینش 42 44 47 48 49، اینو ان شاء الله جلسه آینده دربارش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.